بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما على مولانا بقية الله تعالى في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا فداه فأجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. روز رحلت خاتم انبیاء و سید المرسلین، صادر اول و نور اتم و اکمل، اول شخصیت عالم امکان، آقا و مولای ما و پدر امت اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و به روایتی شهادت سبط اکبر امام ممتحن مظلوم، کریم مدینه و غریب بقیع امام مجتبی علیه السلام، و ایام شهادت امام رؤوف آقا ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیهم آلاف التحیت و الثناء است. واقعیتش این است که در مورد پیغمبر اکرم انسان نمی‌داند چی بگه، و در خصوص این شخصیتی که همه برکات و فضائل عالم سرمنشأش پیغمبر اکرم هست. انبیا هر چه دارن مال پیغمبره، ائمه هر چه دارن مال پیغمبره. و به قول مولا امیرالمومنین که کسی سوال کرد از حضرت در قیاس با پیغمبر، از امیرالمومنین سوال کرد، حضرت فرمود: انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من یکی از بندگان محمد. و همه انبیا و اولیا و همه ائمه هدا فدای پیغمبر اکرم شدن، پناهشون پیغمبر اکرمه، سرمنشأ برکاتشون پیغمبر اکرمه، عالی ترین واسطه فیض و بالاترین مکان و مقام و مکانت و مقام محمود مال پیغمبر اکرمه. واقعا چون سالی یه روزم انسان میخواد در خصوص ایشون صحبت کنه، اینقدر حرف هست که انسان نمیدونه چی بگه. به ذهنم رسید قبل از اینکه تو را بیام، یکی از بهترین منابع شناخت پیغمبر اکرم آیات و سوره های قرآن مجیده. میدونید بعضی از سوره ها خیلی به پیغمبر پرداخته، که مؤسسه قرآن و عترت است، حتما قاهران فاضله مأنوسن به آیات و سوره هایی که در خصوص پیغمبره. یکی از چند سوره ای که خیلی به پیغمبر اکرم، حالاتشون، مقاماتشون، مکانتشون، جایگاهشون پرداخته، سوره حجراتی که من فقط دو تا آیهشو تقدیم محضرتون کردم، انشاءالله چند دقیقه باز کنم این دوتا آیه رو توضیح بدم، به اندازه چند دقیقه اداء تکلیفی نسبت به خاتم انبیا و آقا و مولای عالم، پدر امت اسلام، که امروز روز یتیمی ماست، بدانیم کیو از دست دادیم. چون منبعی برای شناختن پیغمبر نیست جز قرآن و اهل بیت، همونطوری که خود رسول خدا و امیرالمومنین فرمود: ما عرفنی الا الله و انت یا علی. غیر از خدا و علی کسی نمیتواند پیغمبر رو معرفی کنه. منم این دوتا آیه رو به عنوان تیمن و تبرک تقدیم محضرتون میکنم. اگر رسیدیم یکی دو جمله هم از ناله های امروز امیرالمومنین رو عرض میکنم، چون باز بهترین منبع برای شناخت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنینه و در شناخت یه شخصیت عبقری و استثنایی و نابغه و بی نظیر نزدیکترین افراد اقرب اشخاص که درک میکنن مصیبت فقدان او رو بهترین شاگردان و کسانی هن که در نزدیکترین مقام از اون شخصیت واقعا و بعد از پیغمبر اکرم کسی در عالم امکان نیست مثل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا که برای معرفت پیغمبر به اونها انسان باید پناه ببره. پس عرض قرآنی من این دعایه سوره حجرات، عرض اطرتی من هم از جملاتی از نهج البلاغه، خصوصا اگر برسیم تیکه‌هایی از خطبه قاصر رو عرض میکنم، ولی با این شرط که انشاءالله خود شما در این فرصتی که امروز و این روزها داریم، این تعطیلی ها برای این است که وقت بذاریم برای مطالعه معرفت و بصیرت. سوره حجرات، سوره احزاب، سوره شورا، این سوره هایی هم که نزدیک همان سوره فتح، تقریبا اکثر مباحثش مربوط به پیغمبره و میتوان سوره احزاب خیلی آیات عجیبی در خصوص پیغمبر داره و اصولا قرآن کتاب پیغمبرشناسی است دیگه، قالب فضائل و مناقب پیغمبر در قرآن اومده و بعدش هم در نهج البلاغه امیرالمؤمنین و کلمات ائمه هدا. پس بحث قرآنی من از این دوتا آیه است. اصلا این سوره حجرات از اولش در شأن پیغمبره. آیه اولش بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مثلا مؤمنین از پیغمبر جلو نیفتید. حالا با آیه اولش کار ندارم، آیه دوم و سومش عرض میکنم. در آیه دومش باز با یا ایها الذین آمنوا که میدونید وقتی که خطاب یا ایها الذین آمنوا رو یه مؤمن میشنود مستحب به لبیک بگه، حالا یا با زبان بگه یا حداقل در دلش. تا خطاب یا ایها الذین آمنوا رو میشنوین با همه وجودتون، ولو به زبان جاری نکنید با همه قلبتون بگین لبیک، خدایا اون چه که میخوای دستور بدی آمادم، سراپا گوشم. حالا یا ایها الذین آمنوا چی میفرماید؟ میفرماید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون از صدای پیغمبر بلندتر نکن. خدا قسمت کنه زیارت روضه مطهره نبویه در مدینه طیبه و خدا انشاءالله با نابودی آل سعود بدتر از یهود، این شجره ملعونه خبیثه سفیانیه امویه، داعش و وهابیت سلفی و تکفیری و تفجیری، انشاءالله با پاک شدن حرمین شریفین دست جمع بریم مکه و مدینه، بیعت با حضرت بقیت الله و بعدم بیان بقی انشاءالله با همین دست و صورتها و عشق چشممون حرم ویران بقی و ذریح امام مجتبی رو بازسازی کنیم انشاءالله. بالا سر حرم پیغمبر و قبر مطهر نبوی نوشته یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو در مقابل پیغمبر بیارین پایین. البته اونایی که اونجا نوشتن و وایسادن با کمال بی‌ادبی پشتشون رو به پیغمبر میکنن و در محضر رسول خدا در فاصله چند سانتی متری ذریحشون به قهقهه و خنده و مسخره و خدا انشاءالله ریشه شونو بکند و شر این خبیثا رو از حرمین پاک کنه و انشاءالله خدام با معرفتی برای ذریح پیغمبر خدای متعال مرحمت کنه. نمیگه به پیغمبر توهین نکنین، معلومه نباید بکنین. نمیگه به پیغمبر جسارت نکنین، معلومه که نباید بکنین. یعنی گاهی میگه قرآن مجید مبادا به پدر و مادرت اوف بگی، میگه خب اوف نگی یعنی بزنم تو گوشش. وقتی میگه اوف نگو یعنی کوچکترین جسارت، یعنی کتک بزن، یعنی دشنام بده، اوف نگو، حتی قیافت رو اینطوری نکن در مقابل پدر و مادر. میگه صداتون رو بلند نکنین، وقتی میگه صداتون رو بلند نکنین یعنی معصیت کنین، علیه بالله جسارت کنین، حمله به خانش بکنین، حمله به اهل بیتش بکنین، در خانه بچه‌هاش آتیش بزنین. معلومه میگه لا ترفعوا اصوات، صداتون رو بلند نکنین. به قول شاعر فارسی زبان، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خدا میگه صداتون رو در مقابل پیغمبر بلند نکنین. لا ترفعوا اصواتکم فوق. اگه کسی یه بی ادبی کرد، یه داد در محضر پیغمبر زد، چی میشه؟ ما یه اشتباهی کردیم، یه ذره صدامون رو صدای پیغمبر بلند کردیم، اتفاق میفته. چی شد مگه؟ یه اتفاقی نمیفته، فقط کافر میشه. مطلب اینه تمام دین و سوابق و لواحق تو از دست میده. این نتیجه یه صدا بلند کردن نسبت به پیغمبر. خود قرآن مجید اگه صریح نفرموده بود واقعا باور کردنی نبود، که میفرماد صداتون رو بلند نکنی، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. چطور با هم دیگه حرف میزنی گاهی رفیقین، یهو داد میزنی صدا رو بلند میکنی؟ با پیغمبر اگه این کارو بکنم چی میشه؟ حالا نشستم پهلو پیغمبر رو انگار با رفیقامو مثلا داریم چای میخوریم مهمونی، یه داد بزنم در محضر پیغمبر چی میشه؟ ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. تمام اعمال، اگر 50 سال عبادت کرده باشی، نماز و روزه و عبادات و تهجد و تلاوت قرآن، اما یه جسارت به پیغمبر، تمام اعمال حبط، آخ یعنی چی؟ و همینه که میگه، این که میگه و انتم لا تشعرون، برای اینکه میدونه ما نمیتونیم بفهمیم. یا چرا؟ چرا خود داره میگه و انتم لا تشعرون؟ یکی کسی میگفت چرا گفته و انتم لا تشعرون؟ گفتم برای اینکه واقعا ما نمیفهمیم. چطور میشه با یه جسارت کوچیک به پیغمبر اکرم و به حجت خدا تمام اعمال و عبادات و مناسک و ظواهر و مظاهری که ما برای خودمون درست کردیم از بین بره؟ حالا فرصت نیست که بگیم به چه دلیل و تحلیلش، فقط یه اشاره میکنم در حد یکی دو دقیقه که اصلا اونطوری که از آیات و روایات و سیره ائمه علیهم السلام استفاده می شود، همه این نماز و روزه ها و گشتن های دور خانه خدا و طواف و سعی و این نسک و مناسک برای تمرین حجت مداری، معرفت ولایت، ولایت مداری، تبعیت از ولی خدا و حجت خدا، که در رأس حجت های خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ولذا این مقام برای پیغمبر اکرم که در رأس حجت‌های الهی و اول ولی خدا در عالم هست، این مقام بعد از پیغمبر به امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هم سرایت میکنه و همین جایگاه رو اونا دارن، چون امیرالمؤمنین جان پیغمبره، همه جهات پیغمبر رو داره از نظر علم و عصمت و ولایت و همه قضایا و مکانت‌ها و مقام محمود و الا فقط انه لا نبی بعدی، فقط پیغمبر نیست، نبوت نداره، که خود پیغمبرم به امیرالمؤمنین در غار حرا فرمود انک تسمع ما اسمع، در خطبه قاصه عزیزان مراجعه کنن، تو داری همونی که من میشنوم صدای وحی رو میشنوی و ترا ما ارا، همونی که من میبینم تو هم میبینی. خود امیرالمؤمنین فرمود ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، نور وحی و رسالت رو دیدم، جبرئیل به محضر رسول خدا شرفیاب شد و وحی نازل کرد، بوی عطر نبوت رو استشمام کردم و پیغمبر فرمود یا علی تو همونی که من دیدم دیدی، همونی که من شنیدم شنیدی، الا انک لست به نبی. ما دیگه فرق داریم بین من و تو، این که دیگه نبوتی نیست، من آخرینم، خاتم الانبیا آخرین مرسلینم، و لکنک لوزیر، تو وزیری اما نبی نیست. پس همین جایگاه برای حجت‌های خدا هم هست، برای امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و امیه خدا، که اصلا اگر به ما گفتن مثلا 50 سفر برو حج و تمرین عبودیت و تسلیم در مقابل مقام ربوبیت بکن، اگه گفتن توی سفر حجم که رفتی مستحب 360 طواف بکنی به عدد روزهای سال و و و و و هی بگرد 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 بگرد، این تمرین دورت بگردم برای این است که روزی که حجت خدا گفت الان از این ور برو، بگی دورت بگردم، چشم دنبال تو میام. اگه یه روزی حسین ابن علی گفت دیگه دور این خونه طواف نکن، عرفات و مشعر و منانه رو الان تکلیف اینه که بریم عراق، بریم کربلا، چون صاحب خونه حجت خداست، بگی چشم، نگی نخیر من میخوام بچرخم. امام حسین میگه من صبح میخوام حرکت کنم روز هشتم برم به عراق، میگه نخیر من میخوام دور خونه بگردم. پس این مناسک و شعائر و ظواهر و نسکی که بدون ولایت، بدون معرفت حجت خدا باشه، هیچ ارزشی نداره. 50 سال عبادت کردی، یه داد سر پیغمبر بزنی، یه معصیت عمدی و یه جسارت به رسول خدا. آقا بنده 8 سال جبهه بودم، بودی که بودی. 84 تا جنگ با پیغمبر بودم، بودی که بودی. هزار سال نماز و روزه و عبادت کردم بودی که بودی، هزار سال حج بیت الله کردم کرده باشی، تو هزار سال کردی، شیطان استادت 6000 سال، کسی تا حالا 6000 سال عمر نکرده که به گرد پای ابلیس برسه. تازه ابلیس به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه داره که این 6000 سال لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، و یا سنین دنیاست یا سنین آخرت، چون سنین دنیا همین 350-60 روز، اما سنین آخرت سال قیامت در یه تعبیری در قرآن داره 1000 سنه، در یه تعبیری داره 50000 سنه، روز قیامت 50000 ساله. حالا چیه که در یه تعبیری داره نزد پروردگارت یه روز به اندازه 1000 ساله، فی یوم کان مقداره، در یه روز قیامت داره 50000 سنه، جا 1000 سنه داره. حالا یه تحلیلی هم مفسرین کردن، بگذاریم. حالا ما دست کمشو بگیریم، یه روز قیامت 1000 سال، نه 50000 سال. اگه شیطان 6000 سال از اون سالایی که هر روزیش 1000 سال باشه، شما ببینید چقدر شیطان عبادت کرد. و چی کار کرد؟ نگاه به نامحرم کرد؟ نه. شراب خورد؟ نه. عرق خورد؟ نه. نمازشو ترک کرد؟ نه. اصلا چه گناهی کرد شیطان؟ هیچ معصیتی مرتکب نشد، فقط یه اشکال جزئی داشت که خدا فرمود برای این ولی من، این حجتی که من در زمین قرار دادم، این خلیفه من، انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام آدم به عنوان ولی خودم، خلیفه خودم، جانشین خودم در زمین قرار بدم. همه بعد اسجدول آدم، یعنی کسی نگفته ابلیس شراب خورد یا خودنه کرده فحش و منکر مرتکب شد یا حقوق نجومی گرفت یا مال مردم رو غارت کرد یا تخریب، هیچ کاری نکرد بنده خدا. فقط یه اشکال جزئی داشت. خدا گفت در مقابل آدم سجده کن، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همه سجده کردن، فقط این ابلیس سجده نکرد. آقا به خاطر یه سجده نکردن، بابا این چیکار کرده؟ نه غیبتی کرده، نه تهمتی زده، نه نمامی کرده، نه حسدی، نه کبری. الان چه کبر؟ چرا اصلا مشکلش همون کبر بود؟ ابا و استکبر، خدا ریشه کبر و استکبار رو بکنه که هرچی انسان بدبخت شد از این کبر، بخش مهمی از گناهان و لغزش ها و نابودی ها و هلاکت های ما به خاطر حسد و کبر است. ابا و کل شقی کرد، زیر بار نرفت، حاضر نشد در مقابل حجت خدای سجده بره. ابا و استکبر فکان من الکافرین. آقا برای یه سجده نکردن کان من الکافرین؟ با اینکه بابا 6000 سال عبادت کرده، خدا چرا داری نامردی میکنی با این بنده خدا؟ 6000 سال عبادت کرد. شما یه کارگری رو 6 ماه بیار تو خونتون یا تو مغازتون، نمیتونی بیرونش کنی؟ چجوری بعد 6000 سال اینا انک من المرجوین، برو بیرون. اداره کاری هست، دادگاه چجوری هست؟ مگه به این راحتی میشه کارگر 6 ماه بیاد در کارخونه آدم نمیتونه بیرون کنی؟ خدا بعد 6000 سال یه غلطی کرد، یه دونه، هیچ گناهی هم مرتکب نشد، فقط کارش ترکی بود، امتناع کرد. یعنی شیطان هیچ بدی ازش نقل نکردن که مثلا این گناه رو کرد، نه، فقط سجده کرد، این نکرد، فقط سجده نکرد، زیر بار حجت خدا نرفت، گفت من حاضر نیستم. تو بگو هر کاری من بگی میکنم. دید بعضی هم میگن آقا به من هر کاری میگه، اما این کارو به من نگو. تو بگو من کفششم جفت کنم، نمیدونم چیکارم بکنم، اما سجده آخه. خلقتنی من نار، من از آتش خلق کردی، و خلقته من طینی، از گله، چجوری منی که از آتش خلق کردی؟ من برتر از اونم، همین کل شقی، همین یه ذره زیر بار نرفتن. مشکل همینه، با یک کلمه، یه فریاد، یه بیادبی، یه جسارت در محضر پیغمبر، ان تهبط اعمالکم و انتم لا، یعنی خدایا اگه من 50 سال 60 سال عبادت کردم، یک گناه مرتکب نشدم، فقط یه جسارت به پیغمبر اکرم، به فاطمه زهرا یا امیرالمومنین یا حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف کردم، تمام اعمالم هبط میشه. بله دیگه، مثلا همینه، ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. عجب، پس با یه بیادبی اینقدر آدم به اون سقوط و اون هلاکت و اون به اسفل و سافلین جهنم، با یه بیادبی در مقابل حجت خدا. یه دوگانه جالبیست این دوتا آیه، من وقت ندارم الان 11 و نیم شد، فرصت ندارم بخوام باز کنم، فقط یه اشاره به آیه دومی بکنم. به قول امروزی ها این دوگانه رو شما امروز مطالعه کنید، تفسیر رو ببینید، که بدترین آدم ها اینیست که یک صدا در مقابل پیغمبر صداشو بلند کنه، که این کنایه از اندک بیادبیه. وقت در مقابلش بهترین آدم ها کیا؟ آیه دومش که آیه سوم سوره حجرات. عجیب، این دوتا بغل هم قوقا کردن. در مقابل اونی که یه عمری عبادت کنه اما یه صداشو مقابل صدای پیغمبر بلند کنه که خدا میگه همه اعمالت حق میشه، نابود میشه و به اسفل و سافل میری، میری کنار شیطان ابلیس، این طرفش. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اینا که در محضر پیغمبر صداشون رو پایین میارن. شما چجوری میرین حرم امام رضا؟ آدم نگاه میکنه شیعیان از بس متعدب به آداب اهل بیتن، تا ما میخواین وارد حرم بشین از فرق سر تا نوک پا همش ادبه، همش احترامه، همش اجازه است. اصلا از دم فلکه آب که میخواد ایرانی میخواد مشرف بشه حرم امام رضا، از اونجا دستش به سینه است، با ادب میاد، قدماش کوچیک برمیداره. اول صحن جامعه رضوی که 57000 متره، او هنوز تا گوهرشاد و تا صحن چیز خیلی راز، شاید صدها متر فاصله وایساده، اول اجازه میگیره. غالب شما اینطورین دیگه، استیزان رو کجا میخونین؟ از بس عقیده دارین، از بس ادب دارین، بس میدونین که خونه امام رضا خونه پیغمبره. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بدون اجازه وارد خونه پیغمبر نشین. و خونه پیغمبر خونه فاطمه هم هست، خونه امام رضا هم هست، حرم امیرالمؤمنین، حرم امام حسین، حرم بچه‌هاشون، حرم پیغمبره دیگه. شما برای چی دم فلک آب وای میسی اجازه میگیری؟ اون فاصله 1000 متری دم صحن جامعه رضوی با این فاصله 500 متری وای میسی اجازه میگیری؟ دم صحن گوهرشاد وای میسی؟ دم دونه دونه وای میسی؟ با ادب، برای اینکه همه دین یعنی ادب در مقابل حجت خدا. اصلا بقیه مناسک و اعمال اینا اونا مقدمه است، مثل تمرینی که سرباز میکنه. سه ما دوره اینم چی میبرن؟ پا به زمین بزنه، سه ما برن اونم دوره توپخونه و چی ببینه، سه ما دوره تا همه اینا برای این است که 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه که میخوان ببرنش رژه در خدمت فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری، میخواد بره رژه بره، این بتونه قابلیتشو در محضر رو بگه گوش به فرمانی، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، که وقت دشمن حمله کرد بگه آمادم. حالا این آقا رو بردن سه ماه دوره مقدماتی، سه ماه دوره تکمیلی، سه ماه دوره زمین، سه ماه دوره فضا، سه ماه دوره اصلا 16 سال دوره زمینی، دریایی، چریکی، هواپیمایی، کشتی، همه رو دیده. الان که دشمن حمله کرده میگن برو، میگن من یه دونه رو نمیتونم انجام بدم، من که این همه سوابق دارم، آقا من چه دوره هایی رو دیدم، چقدر دوره خوب، چقدر یاد، اصلا اونا برای این بود، اینا رو به رخ من میکشه، من این همه سابقه نماز، سابقه روز، اصلا اونا تمرین این بود که روزی که دستور دادن برو بگی چشم، دوره ها رو دیدی، دوره هوا فضا دیدی، چقدر موشکای میلیاردی رو تیراندازی کردی که یاد بگیری، زیر دریا با تجهیزات همه دوره ها رو دیدی، اینا رو به رخ من میکشی که من این دوره ها رو دیدم. خب دوره ها رو دیدی، تازه گناهت بیشتره، باز پول این دوره ها رو هم که دیدی الان میخوای موقع جنگ فرار کنی ازت بگیریم، تو برای چی موشک تاق به این چند هزار دلاری رو زدی که یاد بگیری که الان که دشمن حمله کرد بتونی بزنی؟ اصلا این تمرین مناسکی که این چند سال کردی، اینا سوابق به نفع تو نیست، این به ضرر توه. چرا؟ برای که اینا هزینه هاشو تو تربیت بشی برای روز مبادا، تو شدی یه خلبان درجه ای که بین‌المللی الان که بهت میگن برو به دشمن حمله کن، میگه من نمیتونم بیام، حالا هم یک کار من نمیکنم، من که دورای خوب دیدم، دوره زمینی، فضایی، دریایی، هوایی، هسته‌ای، میکروبی، شیمیایی، خب اینا رو دید برای چی؟ برای الان دیدی. اصلا این مناسک و نسک و ظواهر و شعائر اینا برای این است که روزی که حجت خدا دستور داد بگی چشم. الان پیغمبر 23 سال زحمت کشید، مثل امروزی همین ساعت‌ها پیغمبر هی از هوش میرفت به هوش میاد، فرمود یه چیزی بیاریم من بنویسم. ایتین به کتفن و دوات لاکتب لکم، یه چیزی بنویسم که لن تولو بعدی ابدا، بعد از من گمراه نشین. خب اون فهمید حضرت چی میخواد بگه، چون دو سه روزه هی پیغمبر داره میگه انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا قرآن است، حبل ممدود و من از سماع الارض، اطرتی اهل بیتی، ما انتمسکتم به ما لن تضلو، میدونه که وقتی پیغمبر میگه یه چیزی میخوام بنویسم که بعد از من گمراه نشین، حضرت چی میخواد بنویسه؟ میخواد توصیه کنه مثلا سبزی پلو و قورمه رو چجوری درست کنی؟ خواد توصیه کنه که بعد از من مثلا باغ و ثروتم رو چجوری نگه؟ چی میخواد حضرت بگه؟ میگه میخوام یه چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشین. من نمیدونم چی میخواد بنویسه. همین دیروز شما اومدی تو مسجد گفتی مردم دست از قرآن و عترت من بر ندارید، اینطوری کردی، فرمودی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این قرآن و عترت منو از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر. اگه چسبیده باشین به قرآن و عترت من لن تولو بعدی ابدا، بعد از من گفت. اینا حواسشون بود. چند بار میخوای بگی؟ فهمید یارو؟ علیاذ بالله، علیاذ بالله، خاک به دهان عالم، نه اون خبیث، خاک به دهان همه عالم که توی این عالم امکان یک کسی به خودش اجازه بدهد در مقابل پیغمبر اکرمی که یه ذره صداشو بالا ببره انسان کافر میشه، بگه علیاذ بالله، نمیتونم بگم اون جمله شو که بگه دعوه ان الرجل، اون کلمه شو آدم نمیتونه بگه، ولش کنین، داره مثلا علیاذ بالله، خاک بر این دهن، سوابق به رخ من میکشه. کسی صداشو در مقابل پیغمبر بلند کنه میگه تمام اعمال تبته، سابقه در اسلام نداری، ممحض در کفری، اصلا اصلا مؤمن کیه؟ مؤمن اینست که هزار سال عبادت و نماز و هی روزه و به قول روایت کشن اینقدر وایس نماز بخون تا مثل پوستین پوسیده مچاله بشی، اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشی. فرمود خدا با گونه هات با این دوتا لپت میندازه تو آتش جهنم. فرمود کسی هزار سلام خدا رو عبادت کنه، نماز روزه، بین رکن و مقام تو مسجد حرام تو خون خودش بغلطه، دیگه از این بهتر؟ فملم یعت به ولایت نا اهل البدن، اما ولایت ما رو نداشته باشه، لعکبه الله علی منخری، از دوتا گونه او رو خدا تو آتش جهنم میندازه. بعضی میگه آقا این روایات سندش روایت نمیخواد، من آیه برات بخونم، دیگه از این آیه سوره حجرات بهتر؟ دیگه چه فرقه ایه که آیه رو قبول نداشته باشه؟ بالاترین درجات ایمان مال کیه؟ آیه 3 سوره حجرات، ان الذين يغضون، غض یعنی چی؟ میگن چشمتو بنداز پایین در مقابل نامحرم، تو چشش نگاه نکن، غض، غض بصر، چشمتو بنداز پایین، صداتو بیا پایین، یعنی ذره آرام با ادب، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که در محضر رسول خدا صداشون رو میارن پایین، میگن یا رسول الله هرچی شما بفرمایید، چشم، امری، فرمایشی، اینا که همین یغضون اصواتهم عند رسول الله، اینا کیه؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. میدونید بالاترین درجه ایمان در روایات فراوان داره، شد صدها روایت داریم، اگه کسی میخواد روایات اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا یا للایمان رو ببینه، بصائر و درجات ابن صفار قمی از بهترین منابعی است که یه بخشی رو بر این روایات گذاشته. میگه عالی ترین درجات مؤمنین و شیعیان ما که در اوجن مثل سلمان، کسانی هن که امتحن الله قلوبهم للتقوا. درجات ایمان حضرت تبیین میکنه، میگه مثلا ان امرنا صعبون یا سرون مستسرون فوق سر، امر ولایت ما، معارف ما خیلی سخته، بر هر کسی در قابل دستیابی نیست، لا یحتملها الا ملک مقرب او نبی مرسل، کسی نمیتواند معارف ما، معرفت ما، اهل بیت و ولایت ما رو حمل کند، قابلش بشه، حاملش بشه، علوم و معارف ما رو حمل کند الا سه دسته، ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوى للایمان. یعنی جایگاه امتحان الله قلبه للایمان یا للتقوا در رده نه ملائکه عادی، ملک مقرب، ما میلیون ها ملک داریم، اما چهار تا ملک مقرب داریم، عزرائیل و میکائیل و جبرائیل و اسرافیل، این چهار تا ملک مقرب. یعنی اگر کسی بتواند حامل معارف ما و ولایت ما باشه، از ملائکه بالاتره. او نبی مرسل، نه نبی معمولی، ما 124,000 نبی داریم، فقط 313 تاشون مرسلن، این چه جایگاهیه؟ اگه کسی میخواد همنشین ملک مقرب و نبی مرسل بشه، ادب در مقابل رسول الله. صدا تو بالا نبر، صدا تو بیار پایین. خیلی عجیبه این دوتا آیه، واقعا جا داره انسان چند ساعت راجبش فکر کنه. امروز سوره حجرات اصلا بشین بخونی چند بار. ای اصلا خدا میگه ما دو دسته آدم داریم، یه دسته اونایی که در قعر ضلالتن، اونایی که صداشون رو در مقابل پیغمبر بلند کنن، صدا تو بیار پایین در مقابل ولی خدا. و بالاترین درجه کیان؟ کسانی که یغضون اصواتهم عند رسول الله. دیگه بعد از این دوتا آیه ما چی بگیم در مقابل پیغمبر؟ دوتا آیه بس نیست که ما بفهمیم در محضر کی هستیم امروز، امروز کیو از دست دادیم، امروز چه مصیبتی به ما وارد شده. ما که نمیفهمیم، فقط میدونیم خیلی شخصیت بزرگی است، فقط میدونیم امروز ما یتیم میشیم، فقط میدونیم همه چیزمون امروز از دست دادیم. گاهی آدم خودش نمیفهمه، اما نگاه میکنه مثلا فرد پدر مادر بچه کوچیکه میبینه پدر مادرش دارن بیتابی میکنه، میفهمه یه خبری، یا نمیدونه چه خبر. ما اینطوریم، میبینیم امروز امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا خیلی دارن بیتابی میکنن. این ساعت چند ساعتی به رحلت پیغمبر باقی نمونده، ما که نمیدونیم پیغمبر کیه، مقام محمودش کجاست، مکانتش، عظمتش. فقط اینطور که میبینیم در تاریخ و روایات امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بیتابی دارن میکنن، میفهمیم یه فاجعه ای. مثل آدمی که از دور یه دودی رو میبینه، رفته رو پشت و میگه یه خبری هست، اون مثلا طرف شرق تهران جای آتش گرفت و نمیدونم، پمپ بنزین نمیدونم، انفجار نمیدونم، فقط میدونم یه دود خیلی بزرگیه. ما فقط میدونیم چرا امیرالمؤمنین امروز اینجور داره بیتابی میکنه، فاطمه زهرا مثل شمع داره دور بستر پیغمبر ذوب میشه، آب میشه. میفهمیم یه خبریه، ولی ما که پیغمبر رو نمیشناسیم. امیرالمؤمنین داره ناله میکنه، میگه مقابل پیغمبر عشق به پهنای صورتش، میگه یا رسول الله به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت الاخرین من الانباء و اخبار السما. یعنی چی؟ من نمیفهم. علی میفهمن، علی میگه یا رسول الله با رفتن شما یه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته، یه ارتباطی بین زمین و آسمان قطع میشه که با رفتن هیچ پیغمبری این قطع ارتباط ایجاد نشده. مگه پیغمبر یه دونه است؟ خب 124,000 پیغمبر ها رفتن، هر کدوم رفتن یه ارتباطی قطع شد دیگه، مگه چیه؟ حالا یکی دیگه میام. امیرالمؤمنین میفهمد نحوه ارتباط پیغمبر اکرم با آسمان را، میگه یه جوری است که با رفتن شما قطع میشه، یه انبائی است، یه ارتباطی است که با رفتن تو قطع شد، که با رفتن هیچ پیغمبری مصیبت اینطور. ابراهیم ما از دست دادیم، موسی، عیسی، نوح، انبیا بزرگ، اما هیچ کدام مصیبتشون مثل مصیبت پیغمبر. اصلا یه کلماتی دارن، ما وقت نذاشتیم رو جملات امیرالمؤمنین برای پیغمبر، واقعا کوتاهی کردیم نسبت به همه ائمه، نسبت به امام حسن، نسبت به فاطمه زهرا، نسبت به همه، اما رسالت پیغمبر رو خیلی اصلا بی‌توجهیم. که حضرت شاید یکی از بزرگترین فاجعه ها و مصائبی که به امیرالمؤمنین وارد شد شهادت فاطمه زهرا است، با این وصفی که شنیدی. خب این طور مظلومانه کم داریم در تاریخ یه مظلومه مثل فاطمه زهرا، این طور همه مصائب به سرش، که حالا در ایام فاطمی اون بحث رو باید کرد. ولی یه جمله امیرالمؤمنین موقع دفن فاطمه زهرا داره که حالا آدم اینجوری میفهمه که مصیبت پیغمبر با امیرالمؤمنین چه کرده بود، که موقع دفن فاطمه زهرا که یکی از سخت‌ترین ساعات عمر امیرالمؤمنینه، میگه فاطمه جان الا ان فی التأسی به مصیبتک، خطاب پیغمبر میگه موضع تعزن، یا رسول الله این مصیبت فاطمه داره کمر منو میشکنه، اما فقط من یادم میاد که من چجوری دو ماه پیش شما رو تحمل کردم، میگم انشاءالله فاطمه رو هم مصیبت شو تحمل کنم. یعنی یادم میاد که من 2 ماه 75 روز پیش بود که مصیبت شما رو با دست خودم غسل دادم، کفن کردم، تنها، غریبانه، مظلومانه. تنها چیزی که موضع تعزن، جای تعزیت، کسی که به من تعزی نداد، کسی که به من تسلیت نمیگه، همه رفتن، تنها چیزی که باعث آرامش من میشه، میگم علی، به خودم میگم تو 75 روز پیش چطور پیغمبر رو گذاشتی تو خانه قبر تنهایی، چطور تحمل کردی؟ خب این یکی هم تحمل کن دیگه. یا رسول الله با رفتن شما یه ستون کمرم شکست، با فاطمه ستون دوم دیگه دارم زمینگیر میشم. واقعا مصیبت پیغمبر بر امیرالمومنین خیلی سخت. دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، دلم میخواد بریم تو حجره فاطمه زهرا سلام الله علیها این ساعت آخر ببینیم چه خبره. 7-8-10 تا اتفاق امروز افتاده، نمیرسیم بگیم. یکی دو تاشو سعی کنم تو این دو سه دقیقه به اذان عرض کنم. اولا اینو بگم، برخلاف دستگاه دروغ پرداز بنی امیه که اینقدر احادیث و روایات جعلی و دروغهایی رو در تاریخ اسلام وارد کردن، به روایات صحیحه و قول مختار محققین شیعه پیغمبر اکرم تو حجره فاطمه زهراست. امروز رسول خدا تو حجره فاطمه زهراست، سر مطهرش رو سینه امیر المؤمنین. ولقد کان رأسه على صدری ای شیعان من بدانید، سر مطهر پیغمبر رو سینه من بود. وقتی رسول خدا آخرین ناله رو زد، شهیق و زفیر جان دادنش، دستم رو صورت رسول خدا بود. ولقد سالت دمو علا یدن، دستانمو که اون آخرین آه پیغمبر رو گرفتم رو صورتم مالیدم. ولقد امرر تو حالا وجی، فرصت نیست خطبه رو بگم، فقط یه جمله روزه من باشه. ای شیعان من، من تنهایی پیغمبر رو قوز دادم، کسی نبود کمکم کنه. ولقد ولیت غسله والملائکه اعوانی، مگه یه نفری میشه غسل میت داد؟ یکی باید کمک کنه، سمت راست سمت چپ مردم ملائکه کمک میکردن، من پیغمبر رو جنازش رو این طرف و اون طرف میکردم. ولقد ضجت الدار العفنیه، صدای گریه و خروش ملائکه بلند بودم و من تنها بودم. فوج یهبت و فوج یسعد، فوج فوج ملائکه می آمدن برای پیغمبر بیتابی می کرد. دیگه این قولیست که خود برادران اهل سنت نقل کردن. عایشه میگه سحر چهارشنبه با صدای بیل و کلنگ علی یه دفعه فهمیدیم علی پیغمبر رو دفن کرد. کار داشتن، رفتن سقیفه، کارهای لازم داشتن. اما میخوام یه جمله بگم، لحظه آخر پیغمبر فرمود علی جان بیا جلو، کارت دارم. امیرالمومنین آمد فرمود گوش تو بذار لب دهان من. بعدها پرسیدن پیغمبر چه گفت؟ فرمود علمنی الف باب من العلم، یفتح من کل باب الف باب، هزار باب علم بر من باز کرد که از هر بابی هزار باب. بعد فرمود فاطمه جان تو بیا. فاطمه زهرا رفت دو جمله بابا در اون لحظات سخت و حال زار. جمله اولو که گفت بیبی شروع کرد گریه کرده. بعدها عایشه میگه پرسیدم فاطمه بابا چی بهت گفت که گریه کردی؟ بعد یه جمله گفت تبسم کردی. فرمود بابام گفت دخترم من از این بستر بلند نمیشم، بستر مرگ منه، شروع کردم گریه کردم. بعد فرمودم ما زهرا جان اولین کسی که از اهل بیتم به من ملق میشم، چند روز بیشتر این فراق طول نمیکشه، خوشحال شدم. اما یه ودایم کرد با حسن
فرمود یا بل حسن حسن اینمو بیار، این دوتا آزاد خودشون رو سینه پیغمبر انداختن، هی میبوسد و میبوید. حضرت خواست بچه ها رو برداره، سینه ی حضرت سبک بشه، مستحب محتضر. شنیدید؟ حتی میگن دکمه لباسش هم باز کنن راحت تر جون بده. اما حضرت فرمود علی جان بذار اینا رو سیر ببینم و ببویم و ببوزم. و امیر المومنین فرمود دیدم از گوشه های چشم پیغمبرش جاریست، هی زیر لب میگه مالی ولی یزید، مالی ولی آل ابی سفیان، منو با یزید چه کار، منو با آل سفیان چه کار، یا رسول الله چی شد عشق چشمتون جاری شد؟ شاید حضرت یادشون افتاد الان موقع احتضار سینه‌شون سنگین شد به اندازه دو تا لال، یه روزی بیاد حسین سینه‌شو باز کنه، چشمشو باز کنه ببینه. و شم جالسون علا صدره لا یوم که یوم که یا با عبدالله. صلی الله علیکم یا لرسول الله، صلی الله علیکم یا ابن امیر المؤمنین الحسن والحسین. الى روح المؤمنین والمؤمنات ولا سیما الامام و الشهدا. فرصت نیست دیگه دعا کنم، فقط برای قضاء حوائج هممون، در رأس حوائجمون، حوائج امام زمانمون، رضایت خاطر عاطر مبارکشون از مجلس ما، انشاءالله سلامت و عافیتشون، تعجیل در فرجشون، تأیید و تسدید رهبرمون، مراجعمون، حوزه هامون، عفت و عصمت زنانمون، عقاید جوانهامون، پاکدامنی دخترانمون، حفظ مملکتمون، مشکل اشتغال و ازدواج جوانهامون، سلامت زوارمون، نابودی داعش و وهابیت و آل سعود بدتر از آمریکا و انگلیس و اسرائیل، و انشاءالله فرج امام زمان و رفع همه پریشانی ها، ترویح ارواح امام شهدا، شهدای مدافع حرم، الى ارواح المؤمنین و المؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.